أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد العجل، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين، سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يدعو إلى من دنا منه، ويوم يدعو إلى نفسه من أدبر عنه. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است به حمد الله از شب گذشته به مناسبت این ایام پایانی ماه رجب و آغازین شعبان، مانند سالهای گذشته میهمان خانه گسترده سخنان بی نظیر سید و ساجدین مولانا و مقتدانا علی ابن الحسین در نهج البلاغه هستیم و دعا 46 رو آغاز کردیم. اشاره شد که در این دعا شریف مجموعه از صفات الهی رو امام مطرح میکنن و خداوند رو یاد میکنن، به ویژگی هایی که هر کدام اون دلپسند و دلانگیز است و حال و هوای دیگری به انسان میبخشد. قسمت هایی رو گفتیم به سرعت، فقط یه اشاره مختصری میکنم که استفاده دیگری باشد و از اونجا که نگفته ماند پیگیری خواهیم کرد. یا من یرحم و من لا یرحمه العباد. اشاره کردم که امام سجاد در عین اینکه ویژگی ها و صفات خداوند رو مطرح می کنند، به گونه ای می توان گفت یه راه گشایی در شیوه و چگونگی ارتباط بین انسان ها هم به عمل می آورد، و از زاویه دیگری هم می توانیم بگوییم حتی آسیب های ارتباطی بین انسان ها رو هم متذکر می شوند. ای خداوندی که مورد رحمت قرار می دهی کسانی را که دیگران و بندگان تو مورد رحمت قرار نمی دهند. سه ویژگی برای رحمت الهی مطرح کردیم، دیشب گفته شد، و این جمله شگفت انگیزی است. بالاخره جنس رحمت خداوند متفاوت است و به شکل رحمت الهی که او ارحم الراحمین و خیر الراحمین است، هیچ کسی نمی تواند احسان و لطف و رحمت خودش رو متوجه دیگران کند، فقط از او برمی آید. و در این حال خداوند به دلیل وسعت دیدگاهی که دارد و اینکه علت آفرینش انسان‌ها اساساً شمول عذاب نیست در پیشگاه خداوند، بلکه مشمول رحمت الهی شدن است، به همین خاطر بندگان خیش رو به شدت مورد لطف و احسان قرار می‌دهد. و گفتیم تنها جایی که ملاحظه می‌شود سوء پیشینه مطالبه نمی شود بارگاه الهی است، که در هر شرایط و حالی حضرت پروردگار درب را به روی بندگان می گشاید و دست عنایت و احسان و رحمت او بر سر بندگان او خواهد بود. و ای خداوندی که کسانی که سرزمین ها نمی پذیرند اونها رو، انسان ها نمی پذیرند، طرد می کنند اونها رو، تو طردشان نمی کنی، تو می پذیری آنها را و پذیرش تو شامل حال آنان خواهد بود. خب در این حال آموزش میدهد از تحدیت که و ما انا به طارد الذین آمنو. شیوه طرد این که انسان فقط نظر لطف با جماعت و گروه خاص داشته باشد، خیر، اینها در شیوه ارتباط نیست، چون تخلقو به اخلاق الله. اصل اول این است که انسان ها تمام همتشون رو مصروف کنن که متخلق به اخلاق الهی باشن. این اخلاق الهی است و صفات الهی است، پس باید متصف به این شد. یا من لا یحتقر اهل الحاجت اله. ای خداوندی که کسانی که به او نیاز دارند را مورد تحقیر قرار نمی دهد. اشاره کردیم در میان انسان ها معلصف این چنین نیست. هنگامی که نیاز و حاجت کسی مطرح می کند، شخصیت او در نظر دیگران به زیر می آید، و حال اینکه اساساً از نابترین راه های ارتباطی با خداوند سبحان ابراز حاجت است و به شدت دوست می‌دارد از تهدیدات که مورد سوال باشد، مورد خواهش باشد و بندگانش از او مطالبه کنند. و راه طلب یه راه تقرب به خداوند است اصلا به طور کلی، و شخصیت انسان شکوه و عظمت پیدا می‌کند هرچه بیشتر مطالبه گری از حضرت اهدیت داشته باشد، اثبات فزونتر بندگی و عبودیت می کند اساسا به طور کلی، یه نگاه متفاوت است. و به همین خاطر در متون روایی داریم که هنگامی که می بینید حاجت بندگان الهی به شما بسیار می شود، بدانید که مورد توجه فزونتر خداوندید. من کسرت حوایج الناس الی کسرت خیر الله علی. بدونید که درب خیر خداوند به روی شما گشوده است، اغتنام فرصت کنید و از کف ندید چنین شرایط و فرصت هایی را. یا من لا یخیب الملحین علی، ای خداوندی که نومید نمی کند کسانی که مصرند و اصرار دارند. گفتیم که ما از سمج بودن در مطالبه روی گردانیم، اما خداوند دوست می دارد. یا من لا یبرهه الهاه الملحین، این اصرار ورزی بندگان رو، شدت آنان در روی آوری به خودش رو حضرت پروردگار میپسندد، مشتاقانه میپذیرد. و یا من لا یجبه برد اهل دالت علیه، اینجا هم خیلی نکته زیبایی بود و گفتیم که ما آدمیان هنگامی که یه احساس تکیه بیشتری میکنیم، وثوق بیشتری به محبت کسی میکنیم، ممکنه اینجا زمینه رو برای ناز کردن مهیا ببینیم، اما مع الاسف در بین انسان ها کمتر میخرند این ناز را. دلال به معنای ناز است، قنج است، کرشمه است. ای خداوندی که رو ترش نمی کنی با بندگانی که برای تو ناز می کنند، با بندگانی که برای تو ناز می کنند رو ترش نمی کنی و ناز بندگانت رو می خری و ناز بندگانت رو می پذیری. قصه واژگونه است. خداوند بی نیاز ناز خری می کند از بندگانش. فرمود و یا من یجتبی صغیر ما یتحفو به، خوب انسان ها در باب هدیه و کادو بی تفاوت نیستند از حجم و اندازه و میزان، و اما در بارگاه الهی به هیچ وجه من الوجوه چنین چیزی وجود ندارد. خداوندی که هر تحفه ای را که به سوی تا آورده می شود به تمام شکوه و اجتبا می پذیری و برمی گذینی. خوب اینها عرض کردم آموزشه دیگه در ارتباط با انسان ها که باید اصلاح کنند این دیدگاه ها رو اگر میخواند الهی باشند، اگر میخواند که متصف به اخلاق و صفات الهی باشند. و یشکر و یسیر ما یعمل به، و ای خداوندی که کمترین چیزهایی که برای او عمل میشود سپاسگزاری میکند و شکر میکند و تشکر میکند. اشاره کردم که علت این که ما روی گردانی از سپاسگزاری از یکدیگر داریم نیست مگر عامل کبر درونی ما. این تکبر درونی انسان هاست که موجب میشه لب باز نمی کنن در قبال الطاف و لطف و محبت دیگران و سپاسگزاری نمی کنن، به دلیل این که این تکبر موجب توقع می شود و گویا انتظار ما این است که باید چنین باشد و این خدمات را ما دریافت کنیم و انسان ها نسبت ما این چنین باشند، و حالی که در حقیقت این فریبی است که ما از ناحیه نفس داریم میخوریم و گرفتار تکبریم و این کبر موجب چنین توهمی در وجود انسان میشه. اما خداوند سبحان تشکر میکند، سپاسگزاری میکند از کمترین چیزی که بندگانش نسبت به ذات او عمل میکنند، و حالی که نباید این چنین باشد، این انسان ها هستند که باید این گونه عمل کنند، اما نه. فمن یشکر فانما یشکر لنفسه، ما چیزی به نام تشکر از خداوند نداریم، چون هر سپاسگزاری و شکری که داریم دقیقاً از آن خود ماست و هیچ دخلی به ذات حق و حضرت بی‌نیاز ندارد. و یا من یشکر علی القلیل و یجازی بالجلیل، خداوندی که هنگامی که انسان‌ها در بارگاه او کار خردی انجام می‌دهند او با شکوه و عظمت برمیگرداند و پاسخ میدهد. خب این هم نکته بسیار مهمی است که ما انسان ها هم نوعاً لطف خودمون رو به دیگران میگیم که برای کسی بمیر که برای تو تب کند، این روش ماست. اما در بارگاه الهی عکس اینه، کسی که مختصر قدم برمیدارد خداوند فزونتر عنایت میکند و عمل میکند. خب تا اینجا من گفته بودم 8 عنوان رو این نهمین عنوان است که عرض میکنم خدمت دوستان عزیز در 14 عنوانی که میرسیم و امشب میگیم. و یا من یدنو الامن دنامن، ای خداوندی که دنو، یدنو از ماده دنو و این فعل، نزدیک میشوی به کسی که به تو نزدیک میشوند. خیلی جمله زیبا و شگفت‌انگیزی است. بسیار بسیار حال خوشی در این عبارت دیده میشه که عرض کردم چه لذتی است که در چنین شبی و شب جمعه ای این مطالب و عبارات زیبای امام سجاد رو با هم بررسی میکنیم. خب بفرمایید که دنو و نزدیکی ما به خداوند سبحان به چه معناست؟ که ای خدا، این که اگر کسی بندگان تو به تو نزدیک میشوند تو هم به اونها نزدیک میشی، یعنی عزیزان مهربانی از دو سربی، این رابطه دو سویه است و نزدیکی انسان ها به خداوند برابر است با، هماهنگ است، همراه است با نزدیکی ذات حق به انسان ها. این دنو ما نسبت به خداوند چه معنا دارد؟ خب میدونیم که نزدیکی انسان به خداوند نزدیکی فیزیکی نیست، نزدیکی اعتباری و شعنی، مانند اون چه در دنیا که میگیم فلان کس از اطرافیان فلانی است پس این گونه مورد لطف است، این مباحث وجود نداره در کار الهی. بلکه نزدیکی به خداوند سبحان نیست معنایی برای آن مگر با دو چیز و دو عنوان، این دنو و قرب محقق میشه، قرب به صفات و قرب به طاعت. یعنی نزدیکی انسان به حضرت اهدیت با نزدیکی به طاعت الهی است. انگامی که انسان اطاعت میکند، یعنی فرمان پذیری از ذات حق دارد، آنگونه که او میپسندد برای بندگانش عمل میکند، اطیع الله و اطیع الرسول میشه، اطاعت خدا میکند، اطاعت رسول میکند. هنگامی که انسان پیشگام و گامهای فزونتری رو در اطاعت خداوند میگذارد، به همون مقدار به ذات حق نزدیک میشه. دوم قرب به صفات است، یعنی قرب به صفات الهی است، یعنی با طاعت میاییم بعد قریب به صفات خداوند میشیم. ذات احدیت صفاتی را که باز کرده است در به این صفات رو برای بندگانش، نه صفاتی که مختص حضرت اوست. اگر جبار بودن است، متکبر بودن است، معبود بودن است، اون صفات ویژه او که روشن است، بدیهی است که دیگه اینها بارگاه قدس است و نزدیک شدن به اون تصور ندارد. اما صفاتی که انسان ها میتونن به اون متصف بشن، قرب به خداوند یعنی قرب به صفات الهی، یعنی اینکه انسان ها میتونن به علم الهی نزدیک بشن، متصف به صفت علم الهی باشند در حد و استعداد بشری، میتونن به صفت حکمت، قدرت، رحمت، لطف، کرم، سخا و بقیه اوصافی که صدها صفتی که از ذات او میخوانی و آموزش داده شده است در قرآن و در زبان معصومین. به هر میزانی که انسان متصف به صفات الهی میشه، این میشه مفهوم قرب و دنو به حضرت احدیت و نزدیکی به خداوند سبحان. این میشه نزدیکی به خداوند و به مظهر صفات الهی، به این اوصاف عالیه الهی انسان متصف میشه و به تعبیر پارسی ما خداگونه میشود. خداگونه میشود همانی میشه که قائم مقام، نائب مناب و خلیفه خداوند در صفات او میشه. این میشه مفهوم قرب. دیگه واضحترین و روشنترین مفهوم دنو و قرب انسان به خداوند همین است که اشاره کردم خدمت عزیزان بر اساس آیات، روایات و معارف الهیه. از اون طرف قرب خداوند به انسان چیست؟ این که خدا به انسان نزدیک میشه، خب این که ذات حق که قریب است، نزدیک است. نحن اقرب الیه من حبل الورید، از اساسی ترین رگ وجود به انسان نزدیکتر است. بارها اشاره کردیم اعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه، خود قرآن رو بگیم بهتر از دعا شریف، بدانید که خداوند بین شما و بین هستی شماست، بین جان شما و وجود شماست، یعنی نزدیکتر از شما به شماست، نزدیکتر از من به من. اما اگر انسان دنو و قرب به خدا پیدا می کند، خداوند به او نزدیک می شود. این نزدیکی یعنی چه؟ یعنی دیگه اینجا تجلی الهی، اشراق خداوند، و التفات و توجه احدیت به این انسان فزونتر میشه. میشه همانی که الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک، خدایا تو اشراق کردی و نور را تاباندی به قلب بندگانت تا آنکه حتی عرفوک و وحدوک معرفت به تو پیدا کنند، تو رو به وحدانیت یاد کنند و از دل اونها غیر رو زدودی و به کناری بردی. این میشه اون مقامی که قرب الهی به خداوند است. آن به آن داره دم به دم حلقه این دام شود تنگتر و من دست و پایی نزنم خود زکمندت نرهانم. داره هی انسان در حلقه محبت حضرت پروردگار بیشتر فرو میره، نزدیکتر میشه و بیشتر میتابد. بر جان و وجود انسان جلوات الهی و اشراق الهی و الطاف خداوندی. این میشه مقام قرب وزونتر ذات احدیت به انسان. امام فرمود یا من یدنو، ای خداوندی که با تمام عظمتت با تمام جلالتت یدنو الی من دنامن، فرقی هم نمی کند هر بنده ای باشد، هر بنده ای که به سوی تو می آید تو هم به سوی او حرکت می کنی. حالا این معنای دونو گفته شد، اما یه حدیثی رو یه وقتای خدمت زن خوندم که جاش اینجاست. این حدیث مثل این که هنگامی که انسان، یا للعجب، اصلا گفتنش حال دیگه ای میده، هنگامی که انسان به خداوند نزدیکتر می شود، نزدیکی خداوند به انسان در چنین زمانهایی فزونتر از آنیست که انسان اقدام می کند. یعنی هر گامی که ما بر می داریم جور دیگری از اون بر پاسخ می آید. سند مستند، حدیث قدسی از زبان وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. اللهم صل علی محمد. من تقرب منی شبرن، من تقرب منی شبرن، تقربت منه ذراع. شبر یعنی یه وجب، ذراع یعنی سه وجب، یعنی از سر این انگشت تا انتهای آرنج. من تقرب منی شبرن، هر یک از بندگان من که یک به مقدار یک وجب به من نزدیک میشه، یه گام کوتاه برمیدارد به سوی من، من سه گام برمیدارم به طرف او، من یک ذراع به طرف اون حرکت میکنم. نمیدونم چرا خداوند دیگه حاجتی نداره به بندگانش. تمام وجود او قناست، تمام وجود او صمدیت است. آن فهمت وقتی یه قدم بندگان برمیدارن، من سه برابر اون به سوی بندگان خودم حرکت میکنم. حالا ادامهشو بنگرید. و من اتانی یمشی اتیتهو هر ولتن، هر بنده من که قدم زنان به سوی من می آید. ببینید تعابیر به گونه ای گفته میشه که ما بفهمیم، به زبان بشری گفته میشه. مشخصه که اینها نسبت به ذات الهی و شأن الهی چیز دیگه است، اما به زبان ما گفته میشه. من اتانی یمشی، هر بنده که قدم زنان قدم کشان به سوی من می آید، اتیتهو هر ولتن، من خدا با هر وله به سوی او می آیم، با وله اشتیاق و شتاب من به سوی او می آیم. یعنی واقعا متحیرانه انسان می باند که گویا اشتیاق خداوند به بندگانش این گونه است. یا من بعضی از تعابیر رو دوست دارم بگم اما نمیگم و در همین حدود اشاره میکنم. فرمود یا من یدنو الی من دنامن، ای خداوندی که دم به دم نزدیک می شود، فعل هم فعل مضارع است، دوام و استمرار و همیشگی دارد، به سوی کسی که به او نزدیک می شود. خب بالاخره این هم خودش در این حال باز در همون راستایی که عرض کردم در آموزش صفات الهی به انسان ها روشنه که اگر واقعا کسانی محبت ما می کنن، نزدیکی ما می کنن، پاسخ این محبت محبت است، پاسخ این لطف و توجه توجه است، نه درشتی و قهر و زمختی و بی‌اعتنایی. و یا من یدنو الى من دنامن، و یا من یدعو الى نفسهی من ادبرن، ای خداوندی که میخواند به سوی خیش، به سوی نفسش، به سوی وجود و ذات خودش، من ادبرن صدا میزند و فرا میخواند به سوی خیش کسانی که به او پشت کردند. کسانی که به او پشت کرد، نه دوستان را به سوی خیش می‌خواند، بلکه کسانی که روی گردانی از او کرده اند به سوی خود می‌خواند و دعوت می‌کند. کسانی که بریدند، کسانی که جدا شده خرجشون از ذات حق، کسانی که مسیر خلاف رو رفتن، یعنی به تعبیری دشمنی کردند، حتی حدود الهی رو زیر پا گذاشتند، مرزها رو دریدند، اما یک بار خطاب به اونها میکند: یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بندگان من که اسراف کردید تو وجودتون، خودتون رو باختید، سرمایه وجودیتون رو از دست دادید، لا تقنطوا من رحمت الله، هرگز از رحمت خداوند مایوس نباشید، نومید نباشید. چرا؟ چون ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خب دیگه با هر تعبیری از تعابیر ادبیاتی نگاه کنیم، علم اصول نگاه کنیم، آ مطلق گیری کنیم، عام گیری کنیم، ان الله یغفر از ذنوب، الف لام میاد سر ذنوب، خود ذنوب هم جمعه، میشه چی؟ میشه تمامی گناهان. ان الله یغفر الذنوب، بعد کلمه جمیعا هم میاد، یعنی سه تا تاکید داره، ان الله یغفر الذنوب جمیعا. دیگه انسان اینجا که میرسد دیگه سر پایین میفتد و میگد که عفو خدا بیشتر از جرم ماست، و به تعبیر اون شاعر دیگه حال دیگه ای باید انسان داشته باشه. اینجا اساساً مفهوم توبه که به این مقدار در متون دینی ما و در قرآن مطرح است، از روز نخستین عصا آدم و ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب علیه فهدا، از روز اول آموزش داده شد به آدم این مفهوم توبه. به معنای چیست؟ یعنی کسی که در خلاف مسیر خدا حرکت کرده است، نزدیک به خداوند نشده، از خداوند دور شده، راه رو اشتباه رفته، اما دم به دم صدا زده میشه، فراخوان میشه که برگرد، جهت تو عوض کن. اصلا توبه یعنی تغییر جهت. در مسیری رفتی که آن به آن جدا میشدی، فاصله میگرفتی، حالا میگه ای بندگان من توبوا الی الله توبه نصوحا، بیایید برگردید، بیایید برگردید، این رشته هایی که پاره کردید دوباره پیوندش بدید. و خداوند تواب رحیم است. تواب صیغه مبالغه است، یعنی به شدت آمادگی این رو دارد که توبه پذیری کند از شما. پس چرا شما توی شکست دل چرا خدا خدا نمی کنی؟ خدای چاره ساز را چرا صدا نمی کنی؟ این توابیت ذات احدیت که اصرار بر آن ورزیده میشه. و آیاتی مانند آیه‌ای که عرض کردم خدمتون، این که انسان‌هایی که اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، و دهایی مثل این در قرآن که تمام اینها پیام‌آور این نکته است که ذات احدیت، انسان‌هایی که پشت کردن. یه وقتی این حدیث رو گفتم و واقعا این مال شب‌های قدر میگیم نوعا این گونه حدیث رو، اما لو علم المدبرون کیف اشتیاقی الیهم لما تو شوقن، اگر بندگان پشت کرده به من بدونن اشتیاق من وقتی که اونها باز میگردن به طرف من چه مقدار است، از درک این اشتیاق جان میدهند و میمیرند، کالبد توهی میکنند. من به توی محترم عاشق ترم، یه چنین چیزی رو میشه گفت اینجا در قبال این جملات فاخری که مستند به معصومین و از دربخانه قرآن و اطرت صادر میشه. فرمود و یا من یدعو الی نفسه من ادبر عن. خب حالا بالاخره در میان ما عالم انسان ها وقتی کسی به ما پشت میکنه ما چی بهش میگیم؟ میگیم سر ما نداری؟ ره خیش گیر، برو هر چه میخواهدت پیش گیر. میگیم کلاغ که از درخت گردو قهر کنه منفعت صاحبشه. ما اینطور میگیم دیگه، اینها مصطلحات ماست، عامیانه اون، ادیبانه اون و غیره و غیره، اینطور است. اما ذات احدیت نه، اونهایی که پشت میکنند آنان را صدا میزنند. ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه برداری، دوستان را کجا کنی محروم؟ تو که با دشمنان نظر داری. آقای موسی جناب هارون، دارید میرید پیش فرعون، اما دستور من به شما اینه فقولا له قولا لینا، لطیف ملایم با فرعون صحبت کنید. آیا تاقیتر از فرعون کسی هست؟ و قولا له قولا لعله یتذکر او یخشا. باز هم هنوز من امید دارم که فرعون برگردد، فرعون به خود آید و متوجه باشد. از فرعون هم خدا نمیگذرد و صدا میزند فرعون رو، فرستاده برای او میفرستد، راهنما برای او میفرستد، شیوه آموزش میده به این راهنمایان که با او چگونه صحبت کنند. خب بالاخره این شیوه الهی است و تخلق به اخلاق الهی، یعنی همین که در روش اولیاء خدا میبینیم. پیامبری که فردا شب شب مبعث اوست، بعثت اوست، همین رفتار رو در طول زندگی از ایشان دیدیم. بالاخره هرچه داشتند انجام دادند، تمام اون چه در خشاب داشتن خالی کردن به پیامبر، تمام اون چه توهین و اهانت بود بلد بودن بازگو کردند. اما دیگه به یه جایی رسید که گفت لا تسریب علیکم الیوم اذهبوا و انتم الطلقاء، همه تون راها آزاد، هیچی من بر ذمه هیچ کس نیست، آزاد میکنم همه رو، میان من و شما اون چه بوده است تمام، برادریم با هم و تمام شد. خب فاتحی در طول تاریخ بشر که دیده نشده فتح الفتوحی بکند بعد این گونه برخورد کند با کسانی که سالهای متمادی با او جنگیدند و بالاخره اون 13 سال مکه بوده، بعد به دنبال اون این 2 سال قبل از رحلت نبی مکرم است، 21 سال 20 سال با پیامبر جنگیدن، بعد این گونه برخورد کند. این نیست مگر آن که و یا منیت او الا نفسهی من ادبره آن، این صفتی که برای ذات حق مطرح میکند. 13 و یا من لا یغیر نعمه، خیلی جمله مهمی است، و ای خداوندی که لا یغیر نعمه، هیچگاه تغییر نمیدهد نعمتی را که بر بندگانش ارزانی کرده است. اگر خداوند به انسان نعمتی میده، این نعمت رو تغییر نمیده. تغییر به دو شکل ممکنه، یا تغییر صوری شکلی یا تغییر ماهوی نعمت، یا ممکنه شکل نعمت شیوه نعمت عوض میشه، یا ممکن است که ماهیت نعمت اصلا تبدیل بشه و برداشته بشه. این دو شکل در تغییر وجود داره. دقت بفرمایید، گاهی نعمت های الهی عزیزان به طور کلی زمان مند است، یعنی دوره نعمت وجود دارد. فرض کنید مثلا نعمت جوانی، خب یه دوره ای داره دیگه، و انسان مقطع جوانی رو از هر سالی که تعریف کنیم براش طی میکند، مثلا 2 دهه فرض کنید، مثلا نمیدونم یه دوران این چنینی رو انسان جوانی رو پشت سر میگذاره و به خودی خود تمام میشه. این دیگه تغییر نعمت یا سلب نعمت نیست، چون اساسا نعمت دارای این دوره بود، دوران خودش رو داشت. گاه نعمت های الهی دارای دوران هاست، گاه نعمت های الهی تابع سنت های الهی است. مثلا نعمت داشتن پدر مادر که ممکن است با پدیده و سنت مرگ، کل نفس ذائقة الموت، دیگه دوران اون تمام میشه و این نعمت بر اساس سنت الهی به پایان میرسه. اینها بدیهی است که عمومیت داره در حق همه. فرمایش امام چیز دیگری است، یا من لا یغیر النعمه، نعمت‌های شخصی و فردی که به انسان‌ها داده میشه و اینها محدودیتی هم نداره. هیچگاه خداوند این نعمت‌ها را بنا ندارد که از انسان بگیره. عجیبه، این سنت الهی است، یعنی خداوند اون چرا که به کسی میدهد کرم او و عظمت او اقتضا نمی‌کند که این نعمت را سلب کند. میگیم اما در عالم خارج میبینیم که این اتفاق می افتد. بله، پاسخش رو کی میده؟ خود خداوند در قرآن پاسخ ما را میدهد. ذالک به ان الله، اینی که می بینید به این خاطر است، ذالک به ان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما به انفسهم. خداوند بنا ندارد هیچ نعمتی رو که به انسانها داده است از آنان بستاند، مگر اینکه خود انسان‌ها تغییر در وجود خودشون ایجاد کنند که نتیجه این تغییران باشد که نعمت از آنان دریغ شود. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما با به انفسهم. این انسان ها هستن، ما هستیم که به گونه ای و جوری رفتار میکنیم که خداوند نعمت رو از ما میگیره. حالا این نعمت ممکن است نام نیک باشه، اعتبار ما باشه، هدایت ما باشه. یهدی من یشاء و یضل من یشاء، دیگه رهامون میکند، دیگه به خود وام میکند. ختم الله علی قلوبهم میشه، دیگه خداوند ختم میکند، دست لطف و محبتش رو از سرمون بر میداره به دلیل رفتارهایی که انجام دادیم. تا یه جایی با ما ادامه میده، اما از یه جایی که لطف حق با تو مداراها کند چون که از حد بگذرت رسوا کند، دیگه رهامون میکنه، یعنی نعمت سلب میشه. اما عامل سلب نعمت خداوند نیست، این نه سنت الهی نه قانون الهی است. در حقیقت میتوان گفت نعمت رو ما پس زدیم، ما نعمت رو پس زدیم و از دست دادیم. حالا این همه نعمت ها ممکنه مادی معنوی در تمام حوزه ها این وجود داره. تجربه هم نشان داده بهمون، در جامعه هم میبینیم بسیاری کسانی که با تغییر رفتارها حالات و شرایط و موقعیت اونها هم تغییر پیدا کرد و نعمت ها گرفته شد. این نعمت های اینجایی. پس اصل اول این است که خداوند سلب نعمت نمی کند، این سنت الهی است. یا من لا یغیر النعمه، بلکه این انسان ها هستن که موجب این تغییر میشن. بعدی ولا یبادر بالنقمه، ولا یبادر بالنقمه، این هم نکته بسیار عجیبی است. مبادره اگر بخوام خیلی خیلی روشن پارسی معنا کنیم یعنی پیش دستی کردن. بادره یبادره مبادرتن، یعنی مثلا یه چیزی میگن، میگید که الان به ذهنم رسید، میگین به ذهنم تبادر کرد. اینو در استعمالات خودمون به کار میبریم این واژه عربی رو. مبادره تبادر یعنی پیش دستی کردن، زودتر اقدام کردن. ای خداوندی که هیچگاه به نقمه اصلا پیش دستی نمی کنی و شتاب نداری. نقمه در حقیقت وقتی نعمتی گرفته میشه، آنچه جای اون میآید میشه نقمه، اون عقوبتی که میاد، حتی میتوانیم بگیم اون انتقامی که میاد، یعنی ستاندن نعمت و آنچه جای اون میآید. هرگز خداوند به عقوبت کسی هیچ مبادره نمی کند. یا من لا یعجلو بالعقوبه، ای خدایی که اصلا هیچ عجله ای نداری، هیچ وقت عجله نداره خداوند برای اینکه بنده ای رو بخواد مورد عقوبت قرار بده. در بعضی از آیات میبینید پیامبر یستعجلونک بالعذاب، عجب اینا احمقن، چه عجله ای و شتابی میان میشه تا بن از تو میگن اگر راست میگو، اگر خدای تو راست میگوید اون عذابی که وجود داره پس چرا نیومد، اگر مردی بزن و بگو این عذاب بیاد پس بنابراین واقعا راست میگی. تا اینجا ولو کان هازا حق من اندک فامتر علینا حجاره من السما، اگر این حرفای تو حقه بگو یک سنگی از آسمان بیاد به سر ما بخوره ما بمیریم اگر راست میگه. اینقدر انسان حماقت و سفاهت داشته باشه، اما ذات حق چنین نمی کند. خداوند لو یاخذ الله الناس، اگر خدا به سبب ظلم و بدیهایی که مردم میکنن بنا بود عجله و پیش دستی در عقوبت اونها بکند، ما ترک علا زهرها مندا، به یک جنبنده رو زمین باقی نمیموند، یک جنبنده باقی نمیموند. اینی که بالاخره گاهی عرض میکنم باید خیلی مراقب باشیم، زود به دم تیغ الهی ندیم بعضی ها رو، زود دست به نفرین بر نداریم و عرضم به خدمت خدای و نابود کن نیست کن، این دعاها رو خیلی با احتیاط بگیم و مراقب باشیم. سنت الهی این است که ولا یبادر بالنقمه، پیش دستی نیست، شتابی نیست، عجله نیست در این باب. لا یبادر بالنقمه. 13 هم خیلی زیباست. و یا من یثمر الحسنه حتی ینمیها، ای خداوندی که یثمر الحسنه، حسنات و خوبی های انسان ها را، این را به بار می نشانی به گونه ای که بنا داری هی فزونی و رشد به آن بدهی. این خیلی مهم است. ثمر، اصلا میوه رو میگیم ثمرات دیگه، ثمره درخت. العالم بلا عمل کالشجره بلا ثمر، عالمی که عمل نداره مثل درختیه که ثمر نداره، یعنی میوه نداره و این خاصیتی نداره. این درخت بالاخره تا جایی تحملش میکنن، بعدم بسوزن چوب درختان بیبر. سزا خود همین است مر بیبری را، به تعبیر ناصر خسرو. در ثمر اینه. به تعبیر عجیبی اینجا میفرماین نما هم که به معنای رشد است. امام میفرماین خداوندی که یثمر الحسن حتی ینمیها، یعنی هنگامی که انسان ها حسنه ای انجام میدهند، سنت تو این است که این حسنات به بار بنشیند، اوج بگیرد، به گونه ای که به یه مراحل بالاتر فوق تصور انسان ها برسد. یعنی این گونه تشویق میکنی، این گونه انسان ها رو در وادی حسنات حمایت میکنی پروردگارا که به این گونه نتیجه گیری باشد. یه وقتی خدمت عزیزان دیر وقتهایی بوده است این حدیث رو اشاره کردم که خداوند عزیزان به حسنات ما از ما نزدیکتر است. میتونیم مسامحه کنیم و اینطور حتی تعبیر کنیم که سهم خدا در کارهای نیک ما از ما بیشتر است. چطور؟ جرقه یک کار نیک رو ابتداعا خدا میزند به قلب و جان انسان. نوان دقت کنید، اعمال خیر و کارهای نیکی که انجام میدیم دعوت اولیه اون از سوی خداوند است. حالا یا دعوت عام است یا دعوت خاص است، یا یه الهام و اشراق است یا به شکل عمومی است. این دعوت از سوی خداوند است. حالا انسان‌ها این دعوت رو میپذیرند، قبول میکنند. به مجرد این که قبول میکنند، باز خداوند به صحنه میآید، اسباب رو برای انجام شدن اون کار فراهم میکند. نامش رو میگذاریم چی؟ توفیق. حالا که پذیرفتیم خدای بله من تصمیم دارم این کار خیر رو انجام بدم، اسبابش رو خداوند فراهم میکنه، من انجام میدم. یعنی اون یک سوم اول با خداوند، یک سوم دوم با ما، یک سوم بعدی باز با خداوند، بعد یک کار خیری محقق میشه. عجیب. در وادی شر و سیئات عکس اینه. خداوند هیچ وقت دعوت به سیئه و بدی که نمی کند انسانا. حالا شیطان میاد و این نفس رو می جنباند و ما میل به سیئه پیدا میکنیم و بدی، یه کار زشتی انجام میدیم. نهیبی از سوی حق میاد بندش رو باز میدارد از این کار. نهیبی میاد و باز میدارد. حالا ما به این نهیب اگر توجه کردیم دیگه مسئول میمانیم، اما اگر توجه نکردیم میریم سراغ این کار زشت مرتکب میشیم. یعنی در سیئات یک سوم اول از کیه؟ از ما. اون وسط خداوند میاد کنترل کنه. توجه نمی کنیم یک سوم بعدی هم از ماست که اینجا در باب خیر توفیق بود، در باب شر دیگه خدا ولمون میکنه. اسمش چی شد؟ خذلان. خذلان یعنی به خود واگذاری. ولتون میکنه، برو دیگه، اعملو ما شئتم، برید هر کار میخواید بکنید دیگه، دیگه آب از سرتون گذشت. توجه فرمودید؟ خیلی زیباست. در باب خیر بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود میپویم، این کار من نیست، در پس آینه توتی صفتم داشتند. آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم، این دست حمایت و عنایت الهی است که در وادی خیر انسانها رو پیش میبرد، تقویت میکند، حمایت میکند، رشد میدهد. دقیقا امام این جمله رو بازگو میکنند. ای خدایی که یثمر الحسنه حتی ینمیها، تو این حسنات بندگانت رو به ثمر میرسانی تا اینها رو رشدش بدی و بعد تقویت میکنند. این چطور؟ هم با وعده هایی که میده، هم عملا، یعنی هم تشریعا هم تکوینا حمایت میکند. از طرف میفرماید که و یزید الله الذین اهتدوا هدا، اونهایی که میان تو وادی هدایت ما هی میافزاییم به هدایتشون، ما هی میافزاییم این رو، زیادت میکنیم. بلدینا مزید فزونی وجود داره و این بسیار زیبا و امیدوار کننده است که این حمایت رو خداوند میکنه تا اینها رشد. گاهی هم که دیگه این رشد رو به حدی میاد که مثلا الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة، دیگه برید جلو، یه مالی که در راه خدا یه دانه یه حبه میشه 7 تا، این 7 تا میشه 70 تا، 70 تا میشه 700 تا، 700 تا میشه 7000 تا، و این خداوند ينميها رشدش میده، هی این رو بالش میده. از اون طرف نقطه مقابلش و یتجاوز عن السیئه حتی یعفیها، و خداوندی که تجاوز یعنی عبور و گذار، جاوزه یعنی عبور کرد. جاوز یجاوز و مجاوزتن از ماده جواز میاد. به گذرنامه چه میگویند؟ جواز و جوازات میگن الان در کلام عرب دیگه. گذرنامه، نامه گذر دیگه، این پاسپورت دیگه، بالاخره درست؟ این همون معناست. فرمود ای خداوندی که یتجاوز عن السیئه، از بدی ها میگذری، از بدی ها گذر میکنی، یتجاوز عن السیئه حتی یعفی ها، تا جایی میگذری که دیگه این رو یعفی ها، عفت دار ازا محت رسم ها، وقتی یه جایی دیگه از بین رفته به حد دیگه هیچ اثری ازش باقی نمونده. گاهی خرابه ایست که دیوارها باقی مونده، آثار باستانی است فلان، اما گاهی میگن میدونید اینجا، اینجا شهری بوده، دیاری بوده، آه هیچی که وجود نداره. این میشه عفت دار. ای خداوندی که در باب بدی ها پای بندگانت میایستی، میگذری از بدی های اونا، اما نه به این مقدار که بگذری، به گونه ای عمل میکنی و به حدی اینها رو مشمول رحمت و عفو خودت میکنی و کمکشون میکنی که دیگه هیچ اثری باقی نماند از سیئات در وجودشون، یعنی به تمام معنا پاکشون میکنی، تطهیرشون میکنی و از وجودشون آثار سیئه رو میبری. در باب حسنه دیدید، حالا این طرفش هم در باب سیئه چقدر زیبا فرمود امام. و عرضم به خدمتون این چهاردهمین نکته‌ای بود که حضرت مطرح فرمودن. و من خواهش میکنم دوستان قناعت نکنید به این مقداری که من دیشب خوندم در آره از ابتدا تا اینجا. خواهش میکنم بعد مراجعه کنید، دوباره خودتون، سه باره خودتون، ده باره بخونیم این رو و به شدت پایه های معرفت توحیدی ما رو بالا میبرد و از اون بعدی هم که عرض کردم در باب مراودات اجتماعی ما در ساموز همین قسمت های پایانی هم همین حالت رو داشت. یا من لا یغیر النعمه، دیگه ما ها بالاخره گاهی ممکنه این پدر به فرزندش یه چیزی میده، بعد یه وقتی حالا یه موقعیت یه چیزی پیش میاد میگه بگیرید ازش بگیرید. گاهی پیش اومده ما آقای یه کار خیلی انجام دادیم، مثلا شاد به یه مثلا بیمارستانی نمیدارم مثلا خیلی جایی یه کاری، بعد یه جوری این سند رو تنظیم میکنیم که اگر خواستیم برگردانیم برگردانیم و اتفاقا یه وقتی هم برمیگردانیم. این روش ما انسان هاست؟ نه، این روش توحیدی نیست. یا من لا یغیر النعمه، خدا نعمتی رو که میده پس نمیگیرد. انسان الهی این گونه است. و لا یبادر به نقمه، در خشونت و تندی و درشتی و عقوبت هم پیشتازی نمی کنن. نه که زود، اینی که عذرخواهی میکنم این جملات رو میگم بالاخره چون لازم داریم عزیزان، گوینده و هممون لازم داریم. بالاخره این روش تک حذفی ما ها که با یه چیزی حذف میکنیم و بالاخره دیگه فرصت نمیدیم برای برگشت، فرصت نمیدیم برای اصلاح، این با روش ذات احدیت هماهنگ نیست. فرمود ولا یبادر به نقمه و یا من یثمر الحسنه تا ینمیها، خوبی ها رو کمک کنیم که در جامعه رشد بدیم، توسعه بدیم و بدی ها رو هم به گونه ای عمل کنیم که محو بشه، از میان بره. اینها دیگه آموزه‌ای است که استفاده شد. خب تا اینجا امام فرمودن. از این قسمت دعای شریف لحن امام عوض میشه، یعنی بعد از این 14 نکته ای که توضیح دادم همون صفات رو دارن میگن در مورد حضرت احدیت، اما با لحن و بیان دیگری. وجود و مارک سید و ساجد انصرفت الامال و دون امد آکرم کبل حاجات. خدایا ببینید اینها رو کسی داره میگه این مطالب رو که دیگه فرو رفته در توحید الهی و آشنای با صفات الهی. سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصون. خداوند منزه از این که کسی بخواد وصفش کنه. خب چون نمیدانیم ما با معرفت ناقصمون چه توصیفی برای خداوند، مگر عباد الله مخلص، مگر بندگان خالص شده خداوند که اونها آموختن این توصیفات رو. حالا ببین امام چی میفرماید. انصرفت الامال دون مدا کرمک. انصرفت یعنی بازگشت، انصراف یعنی بازگشت، آمال هم که تمنیات و آرزوهای ماست. دون مدا، مدا یعنی قایت، پایان، کرم هم که میدانیم حاجات هم که روشن است. ای خداوندی که آمال انسان ها اون بای بر سر حاجات هم اومده بای مصاحبه است، آمال انسان ها با نیاز ها و خواسته هاشون بر می گردد. یعنی انسان ها به خواسته ها و نیاز هاشون می رسن، نه اینکه بخواد به نهایت کرم تو رسیده باشن که چنین چیزی باشد. با یک اشاره تو خواسته بندگان تو عمل می شود. هیچ نیاز به این نیست که دیگه کرم تو بجوشد و ابر کرم تو طوفان کند. قطره ای از اقیانوس کرم تو اگر بر سر بشریت ببارد، خواسته های انسان ها عملی است. اینجا امام دارن توصیف می کنن گستردگی کرم خداوندی رو. ای خدایی که لازم نیست به اون نهایت کرم برسد، کرم تو و کرامت تو، که انسان با حاجات خودش از دربخانه تو برگردد. نه، با یک نگاهی، با یک توجهی، با یک ارادهی کار تمام است و انجام می شود. انصرفت الامان دون مدا کرم که بالحاجات و امتلعت به فیض جود که اوئیت و طلبات. ای خداوندی، امتلاع ببینید به معنای پریست. اگر این لیوان و ظرف لبالب شد میشه امتلاع، که دیگه هیچ جا نداره، سرریز داره میشه. و امتلعت به فیض جود که اوئیت و اوئیه جمع وعا یعنی ظرف، طلبات هم که خواسته ها و حاجت هاست، جود هم که مشخص است، فیض جود هم که معلوم. ای خداوندی که به سبب فیض و فیضان و جاری شدن جود تو، ظرف بندگان تو در نیازهاشون پر میشه. یعنی امام به این اشاره میکنن که وقتی تو عنایت میکنی و خواسته میدهی، تو و اعتنا فوق رغبتنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات. تو از آنی که اگر اراده تو باشد که جود کنی، ظرف رو پر میکنی، ظرف ناقص و ناتمام نمیدی. مانند انسان ها نیستی که وقتی لطفی میکنی بگیم آقای ما چیکارش کنیم، این ای به کجای ما میرسد، کجا را جواب میدهد این محبت شما. اما اگر تو عنایت کنی، پر میکنی ظرف بندگانت رو. ربنا افرق علینا صبرا، پر میکنی پیمانه ها را، فراگیر میکنی. فرمود و امتلعت به فیض جود که اوئیت و طلبات و تفسخت دون بلوغ نعت که صفات. تفسخت الفارف البئر، این موش افتاده تو چاه دیگه مدتی نگذره تو آب بعد متلاشی میشه، اینو میگن تفسخت در کلام عجز و ناتوانی و پاره پاره شدن میشه تفسخ. و تفسخت دون بلوغ نعت که صفات، خدایا صفات انسان ها نرسیده به صفات تو عاجز و نالان و وامانده میماند. یعنی صفات انسان ها کجا و وصف تو کجا و صفات تو کجا؟ کم میارن انسان ها. وقتی ما بخوایم این مقایسه غلط رو داشته باشیم که توانمندی خودمون رو با توانمندی ذات حق، رحمت خودمون رو با رحمت ذات حق، مطلقاً و تفسقت دون بلوغ نعت که صفات، فلک العلو الاعلا فوق کل عال، پروردگارا فلک العلو، والایی و بلندی از آن توست. اما علو و اعلا، والایی برترین والایی ها از آن توست. فوق کل آل، فراتر از هر عالی، فراتر از هر والایی. خب بالاخره چشم ما انسان ها عزیزان میبینه دیگه، یعنی در دنیا ما متأثر میشیم گاه از قدرت ها، این تعابیر و تبلیغات و اینها هم قدر قدرت ها و قوی شوکت ها و خدایگان ها و اسطوره ها و فلان، این چیزها دیگه گاهی چشم انسان ها رو پر میکنه. راز این که بندگانی مانند موسی، مانند عیسی، انبیاء بزرگ الهی، ابراهیم ها، وجود نازنین محمد مصطفی، الله سلام، استوار و محکم در قبال تمام قدرت ها می ایستن، تکان نمی خورن و نمی لرزن. فرزند ابی طالب می گوید به خدا سوگند اگر تمام عرب مقابل من بی ایستن. شوخی ندارد امام که مجاز نمیگه. فما ولیت منهم فرارا، یک قدم عقب بر نمی دارم، یک تن مقابل تمام ملت و جماعت عرب می ایستم. چرا؟ چون اینها رسیدن به این حقیقت، رسیدن به این. یه وقتایی در باب صفات الهی عرض کردم، این مقدمه خوبی است برای این چند جمله بعدی، که به طور کلی ببینید صفات ذات احدیت ذاتی است، بله عرضی نیست، وام گرفته نیست، صفات خداوند از ذات اوست. دو، صفات خداوند لایتناهی است، مرز و حد نداره. همین دوتا کافی است که بدونیم ما سوای الهی و ماورای الهی هر کسی هر چه دارد، هر نعت و صفتی دارد، عرضی است، چون از خودش نیست، به او داده میشه. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، به هر که بخواهد میدهد یا میستاند. هر صفتی هر پدیده‌ای داره، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه، خدا داده است بهش. دوم اینکه صفات ما همه چیست؟ محدوده. هر صفتی رو که بگی در مورد انسان ها محدودیت داره. قدرت ما محدوده، علم ما محدوده، و ما اوتیتو من العلم الا قلیلا، قدرت ما لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، زمان داره، زوال داره، از میان می رود. این ویژگی صفات ماست. حالا با این ویژگی ما می فرماید خدایا والاترین برتری ها از آن توست، فوق کل حال، فراتر از هر چیزی که چشم انسان رو خیره می کند و بلندی دارد و والایی دارد. ول جلال الامجد و فوق کل جلال، و خدایا جلال امجد تو، جلال به معنای عظمت، جلاله وقتی گفته میشه با تا عظم القدر، خدایا عظمت امجد به معنای اعز و اشرف، شریفترین، خدایا این عظمت شریفترین تو فوق کل جلال، فراتر و برتر از هر عظمتی است که چشم ما رو بخواد خیره کند. و این نگاه توحیدی رو ما نداشته باشیم، که اگر این نگاه توحیدی رو داشته باشیم هیچ چیز جز جلال الهی در چشم ما جلال ندارد. چرا؟ چون عرضی، ناپایدار، این داده شده محدود، اصلا جلالی معنا پیدا نمی کنه، اصلا چیزی پیدا نمی کنه. دیگه میشه همون حکایت تفسیر درست الله اکبر من ان یوسف، نمن کل شی میشه که در جای خودش گفتیم. خب کل جلیل عندک صغیرون، ادامه اون کل جلیل عندک صغیرون، هر جلیلی، هر چیزی که جلالت دارد، عظمت دارد، بزرگی دارد، خدایا در نزد تو خرد و کوچک و حقیر است، چون هیچی از خودش نیست. یا ایها الناس انتم الفقراء، فقر در ذات مخلوقات و پدیده ها وجود داره، هم وجودشون از خودشون نیست دیگه، چه برسد به صفاتشون. هیچی از خودمون نداریم ما، وجود ما هم از ما نیست. کل جلیل عندک صغیر و کل شریف فی جنب شرفک حقیر و کل شریف، هر کسی که شرافتی دارد، عزتی دارد برای خودش، در جنب شرف تو خرد است، ناچیز است و حقیر است. اونهایی که رسیدن به اون مراتب بالایی که پیامبران الهی شدند، سر به زیر آوردند و تربیت شدگان مکتبشون خودشون گفتن الهی کفابی عزن نکون لک عبد، تمام عزت ما و شرافت ما اینی که توفیق خاکساری به درگاه تو رو خدایا پیدا کن، بلای چی دیگه نداریم که مایه فخر و افتخار ما باشد، مایه عظمت بخشی ما باشد. پس پروردگارا هر عظمتی در کنار عظمت تو ناچیز است، و هر شرافتی در کنار شرافت تو خرد است، بیمقدار است. حالا به اینجا که میرسد دیگه میرسیم به اون جملاتی که خیلی همون تو این ایام ماه رجب موفق بودیم و بر زبان جاری میکردیم، که از این دعاست بخشاییش. خواب الوافدون علا غیرک و خسر المتعرضون الا لک و زا الملمون الا بک و اجدب المنتجعون الا من انتجع فضلک. خدایا خواب الوافدون، خوابه عدم و ظفر بالمطلوب، به هیچی نمیرسن، نامید برمیگردن. اون کسانی که وفود بر غیر تو کردن، یعنی با این صفاتی که گفتیم این نتیجه شه دیگه که امام مطرح میکنن. خدایا وفود الورود سنتی بود، وقتی پیش یک بزرگی میومدن از یه جایی نزد یه بزرگی که مشمول لطف و نعمت و عطا و هدیه بشن، اینو میگفتن وفود. پیامبر یه سالی رو چی قرار دادن؟ عام الوفود، و گفتن بیایید وارد بشید بر مدینه و بر پیامبر و مورد لطف باشید، ایمان بیارید، غیر فلان اینا. نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، بهشتیان وفود بر خدا دارند، متقین در بهشت. امام فرمان اون کسانی که خدایا میرن پیش دیگران غیر تو، همونهایی که حقیرند، همونهایی که اشاره کردیم الان این ویژگی ها رو دارن، وقتی پیش اینها میرن برای اینکه مشمول لطف باشن، بدون تردید خوابه. چطور میشه بارگاه تو رو بگذارند و به سوی انسانهای حقیر فقیری برن که چیزی از خودشون ندارن و این عز و شرافت توحیدی خودشون رو زیر پا بگذارن و دربخانه تو رو رها کنند و به درگاه تو نیایند. خواب الوافدون علی غیرک و خسر المتعرضون الا لک، و به شدت خسارت میبینند و نقصان میبینند اون کسانی که برای غیر تو خودشون رو عرضه میکنن. متعرضون من تصدی، کسی که تصدی نشان دادن میکند، یعنی خودشو در معرض قرار میدهد. اون کسانی که میان خودشون رو در معرض دیگران قرار میدهند، در معرض توجه دیگران و دید دیگران قرار میدهند، چه خسارت عظیمی رو میبرند با این همه صفاتی که تا اینجا گفته شد. و زا الملمون و الا بکه، زا تباه شدن دیگه، تباه میشن. اون کسانی که میکوبن درب دیگران رو، پافشاری میکنن و ناز میکشن، تملق میکنن، چاپلوسی میکنن، تضرع میکنن به درگاه دیگران و این پیشانی را بر آستان تو نمیگذارن و نمیسایند، چه خسارتی میبینند. خسر المتعرضون الا لک و زا الملمون الا بک، یه جمله دیگه تمام. و اجدب المنتجعون الا من انتجع فضلک، انتجاع به معنای طلب معروف است. اجدب از ماده جد به معنای انقطاع المطر، باران نیامدن، قطع شدن باران و به دنبال اون قحطی یا خشکسالی و امثال اینها بودن و ترسالی نبودن. اجدب المنتجعون الا من انتجع فضلک، به قحطی میخورن، به خشکی میخورن، به عدم وسعت و رحمت میخورن اون کسانی که معروف و خیر را از غیر تو طلب میکنن. خدایا اینها عجب اشتباه کردن مسیر رو و چه بد وادی رو رفتند. چرا؟ چون تویی که بابک مفتوح للراقبین، خدایا همیشه درب تو گشوده است برای طلب کنندگان، مشتاقان به اونهایی که به در پانید. هیچگاه دربی رو تو به روی بندت نمیبندی خدایا، دیگه باز مگر خود اون بنده ببندد، که توضیح بیشترش بماند انشاءالله برای فردا شب. من قبل از این که اشاره کنم به وجود اون بارکس موسیم جعفر، اینجا با این عبارات و جملات جا داره واقعا که بگیم پروردگار ما که بلد نبودیم و بلد نیستیم تو رو اینطور توصیف کنیم. این از زبان حجت توست، از زبان ولی توست، که علم او علم بشری نیست، علمیست که علم آدم الاسماء کلها، علمیست که تو آموزش دادی به این خاندان. و بل هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، خدایا این معارف و حقایقی که از زبان سید از اون ساجدین خوندیم، به عظمت خودت این حقایق رو در جانها و دلهای ما فرو ببر. توفیق فهم، درک، زیستن و زندگی این گونه در پناه اسماء و صفات خودت رو به ما مرحمت و کرامت بفرما. خب من اشاره کنم خدمت عزیزان، امشب هم در حد چند دقیقی در جوار مسجد تابناک از علی ابن موسی که نمیشه بگذاریم و از پدر بزرگوارشان نگوییم. این جمله حضرت صادق علیه السلام در حق موسی ابن جعفر شگفت انگیز است. ان ابنی هازا لو سألته اما بین دفته المصحف لعجاب کفیه به علم، فرمودن بدونید این فرزندم موسی ابن جعفر، حضرت صادق فرمودن هر آن چرا که بپرسید و بخواهید بین دو صفحه قرآن از تمام اعماق اون پاسخگوست و علم کامل کلام الهی همه در سینه اوست. و اندهو علم الحکمه، او علم حکمت الهی را دارد. و الفهم، و فهم رو داد. و سخا، و سخاوت. و المعرفه به ما یحتاج الیه الناس فی مختلف و فیه من امر دینم، هر چی رو مردم نیاز دارن که بدونن در مسائلی که مربوط به دینشون و شریعتشون میشه، این فرزند من عالم ترین کس و آگاه ترین فرد است و این دانش در نزد او وجود دارد و باید مردمان به سوی او بیایند. حالا کسی که به قله بلند علم رسیده است، با این صفات الهی که الان از زبان جد بزرگوارش حضرت سجاد خوندیم آشناست. لذا گفت دیدم موسی بن جعفر را که فی اول دخل مسجد النبی، وارد مسجد النبی شد، فی اول لیل، بعد دیدم ایستاد یک کنجی، فسجد سجدتن واحده، دیدم رفت به سجده حضرت، و هو یقول، دیدم داره تکرار میکند، تا نزدیک سحر دیدم داره یه چیزی رو فقط میگه در سجده، و میگه عظم الذنب عندی، عظم الذنب عندی فلیحصل العفو من عندک، خدایا ذنب و کوتاهی و گناه من در پیشگاه تو بسیار است، اما عف تو فلیحصل العفو من عندک، عف تو از ناحیه تو شایسته و زیباست و وعده توست و من دلبسته عفو. یا اهل التقوا و یا اهل المغفره، ای خداوندی که اهل آن است که نسبت او مراقبت شود و اهل بخشش و مغفرت بر بندگانی. یعنی هر چه این علم و آگاهی اومده بالاتر، خاکساری چی شده؟ بیشتر و فزونتر شده است. و خب این جمله هم که شنیدید آیان اهل ذکرم میگن، و این دقیق این جملهش اینه که وقتی اولین باری که به زندان هارون افتادن حضرت این جمله رو گفتن، اللهم انك تعلم عني طالما كنت اسالك ان تفرغني لعبادتك، خدای میدونی خیلی وقتامون ازت میخواستم یک کنج خلوتی باشد که بهتر بتوانم تو را عبادت کنم، اللهم وقد فعلت فلك الحمد على ذلك، خدای این کارو کردی و الان تو این کنج زندان این فرصت رو به من دادی، چقدر حمد دارم برای تو و سپاس دارم که چنین عمل کردی با من. و بی تو گلزار جنان ای دوست زندان من است، چون تو باشی در برم زندان گلستان من است. یه وقتی ماجرای شقیق بلخی و حضرت رو گفتم که دیگه خیلی زیباست اما بماند، و باز اگر فرصتی شده وقتهای دیگه بگیم خدمت دوستان. انه کان یبکی من خشیت الله حتی تخزل کریمته الشریفه من دموع عینه، وقتی هم حالی دست میداد به حضرت دیگه از پهنه تمام صورت میبارید در نجوای با خداوند و در گفتگوی با ذات احد عاشقانه میگریست و سخن میگفت و میآموخت به دیگران که باید چه کرد. و من یه دو جمله دیگه هم بگم از حالا این ویژگی های عرض به خدمتون کامل تری باشه. و خب دیگه دست عنایت و جود حضرت هم مانند پدرانش بود، اون دیگه نیاز به گفتن نداره. اما گاهی به روش های خاصی دخل علی امام فقیر یسأله العطا، یه وقتی کسی اومد و اراد اختباره، این روش رو ائمه داشتن که فقرا رو یه مقداری به سادگی، یعنی سعی میکردن برای اینها انگیزه ایجاد کنن یه بابی، یا بیشتر رو کنن شخصیتشون رو، فرق میکرد بر برخوردشون. لیکرمه علی مقدار معرفته قال لو جعل لك التمنی فی الدنیا ما کنت تمنا، فرمودن اگر بخوای آرزو کنی تو دنیا، گاهی میگیم ما به هم میگیم تو چه آرزویی تو دنیا داری، اگر بخوای آرزو کنی تو دنیا چه آرزویی داری، چه خواسته‌ای داری؟ فکری کرد گفت کنت اتمنی ان ارزق التقی فی دینی، از خدا میخواهم که دینم حفظ بشه، و قضاء حقوق اخوانی و حقوق مردم و حق الناس به گردنم نباشه. این فقیر گفت. حضرت فاستحسن الامام و جوابه، به شدت تشویقش کردند و نیکو دانستن جوابشو پسندیدن. و امر ان یعطا الف دینار، گفتن این هزاری است، هزار دینار بهش بدید تا به خواستهاش برسه. المعروف علی قدر المعرفه، نیکی به مقدار معرفت باید باشه با اون شناختی که دارن. خب روش های زیبای خاصی بود. اما خب اسمی که برای حضرت شما میشناسید چیه؟ لقبی که براشون میشناسید برای موسی بن جعفر، اون لقب اصلی که میشناسید و بالاخره به شهر و دیار حضرت هم همون لقب رو میدید، کاظم دیگه، یعنی کسی که توانمندی کظم غیظ داشته و در مراتب بالای حلم بوده است. یا بنیه، این جمله یزد است، انی موصیکم به وصیتن، یه توصیه بهتون میکنم، فمن حفظها لم یزع معها، اگر کسی این رو خوب حفظ کنه واقعا تباه نمیشه، هر چی داره براش به خوبی میماند. ان اتاکم آتن فاسمعکم فی الاذن الیمنا، اگر کسی اومد تو گوش راستتون یه چیزی گفت، اینقدر ظرفیت تحمل داشته باشید در برخورد با مردم، اگر یه کسی اومد تو گوش راستتون چیزی گفت، مکروهن، یه چیز بدی ناپسندی رو گفت، ثم تحول الی الاذن الیسرا، یه توهین بهتون کرد، مکروه، یه کسی اصلا گوش راستتون اومد یه توهینی کرد، فحشی داد، بعد اومد زبانشو گذاشت گوش چپتون، فاعتذر، عذرخواهی کرد و قال ولم اقل شیئا، آقا من که اصلا چیزی به شما نگفتم، من که حرف بدی نگفتم، فقبلوا عذره، سریعا اینو بپذیرید، اون اولی رو اصلا گوش نکنید، گویا نبوده، این عذر رو بپذیرید. یه روش عجیبیه این روش، و این روش که باشه کسی میشه کاظم و میتواند. و اون جریان بشر یا بشر حافی رو هم شنیدید دیگه، که وقتی رد شدن حضرت دیدن داره میزنه میکوبه، چه خبریه، میگساری میکردن تو خونه دیگه، فلتفت الامام علیه ها، این اومد برزد خاکروبه ها رو دمه در، این خدمتکار فهمدن یا جاری صاحب آزددار هرون هم عبدون، صاحب این خونه آزاده یا بنده، گفت نه هرون این آزاده، این غلام نیست، این فلان نیست، گفتن صدق تراس گفتی، بله لوکان عبدن لخاف من مولا، اگر عبد بود میترسید از مولا و خدا و این کارا رو نمیکرد، دیر کرد و دخلت الجاریه عدار، او هم سر بساط بودند و فقال لها ما عبتعک، با کی صحبت میکردی، چی بود، نه غلط، ما داره بینها و بین الامام، گفت مطالب رو، تا که این رو گفت پای پرهنه دوید، انتهای کوچه حضرت رو دید، خودش انداخ رو پای حضرت، فتاب علی یدی و اعتذر منه و بکا، بعد کسی شد که در وصفش گفتن ما اخرجت بغداد اتم ما عقلا ولا احفظ للسانه من بشر ابن الحارث کان فی کل شعره منه عقلون، گفتن بغداد یکم چه آدمی رو ندید که تو هر موی وجودش یه عقلانیت بود، تعبیر عجیبی است، تاریخ می نویسه برای این آقا، تاریخ بغداد این رو می نویسه. بله، و یک سخن و یک کلام میتونه چه آتشی به جان بزند و از چه بسازد. این شیوه شخصیت وجود مبارکشون بود. و دیگه اگر اجازه بفرمایید من به همین بسنده کنم و عرض کنیم که یا ابوالحسن رضا، عرض تسلیت داریم و تعزیت داریم، این یادمان رو محضر وجود مبارک شما، پدر بزرگوارتون، شهادت پدر بزرگوارتون رو با یک نفس و یک کلمه زیر رو می کند، مرده زنده می کند، بشر ابن حارث می سازد با یک کلمه. و امیدواریم که در این شام و غروب شهادت که بالاخره دیشب اشاره کردم، محضر مبارک، بعد از حالا اون چه که گذشت، ز ساق المرزوز به حلق القیود الجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف، که با چه توهین‌هایی بدن رو بیرون آوردند از زندان، و اشاره کردم که مدتی در زندان نگاه داشتن، یه 24 ساعت هم رو پل بغداد بدن امام رو اجازه دست زدن ندادن، گذاردن که تحقیر و توهینی به بدن شریفش باشه، و حال این که مقام شامخ و او دیگه تا شیعان اومدند و در قبال اون جمله سخیفی که گفتن مقابل جنازه رو گرفتن بلند کردن، یه کسی میگفت من اراد ان ینظر الی طیب ابن طیب فلینظر، اگر میخوان پاکیزه ترین بندگار خدا رو ببینید بنگرید به وجود مبارک موسی بن جعفر و اون تشییع و اون تدفین آنچنانی در مقابر قریش. پروردگارا به عظمت موسی بن جعفر توفیق فهم، درک، زندگی مطابق سیره این بزرگوار رو به ما عنایت بفرما. تعزیت و تسلیت ما رو به محضر فرزند بزرگوارشون ابلاغ بفرما. و پروردگار رو به برکت موسی بن جعفر و علی ابن موسی هموم و قموم و مشکلات مملکت و عالم اسلام رو کفایت بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.